برای قبولی این انذارات تا به محضر اهل بیت بسمت تهارت علیه السلام خداوند از زیارت و شفاعت انوار مقدس بهرمند کنیم و این مجلس را تحت رضایت و عنایت خاصی اون انوار مقدس قرار بده. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر توابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غالباً اکثراً دعاهایی که به مناسبت ایام ساعات وارد شده با دید توحیدی اینها کاشف از اسرار و حقایقی دارد که خواص آن ساعت، خواص آن روز، آن ماه، و ما با دقت در مزامین اون دعا و اعمال کشف می‌کنیم که آن ساعت این ویژگی‌ها رو دارد یا در آن ساعت می‌توان به این ویژگی‌های وجودی خود با کمترین مجاهده به سرعت به اونها رسید. با این قاعده این ایام که ایام چله که یک ماه ذی‌الحجه مقدماتی است، آماده سازی هایی می کند که در این دهه اول ذی‌الحجه با استفاده از مضامین دعاهایی که در این دهه وارد شده می بینیم توجه به یک توحید خالص ما را عنایت می کند، کمک می کند، کشف می کند که ما یکی از این دعاها را به تناسب جلسه و به فرصتی که داریم مختصر توضیح بهش عرض می کنیم. یکی از دعاهایی که همیشه در این ایام ده روز رو باید بخوانیم این هست که لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد اموات البحور، لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون، لا اله الا الله عدد الشوک و الشجر، لا اله الا الله عدد الشعر و الوبر، لا اله الا الله عدد الحجر والمدار، لا اله الا الله عدد لمح العيون، تا آخر دعا. همش تحلیل لا اله الا الله، همش توحید و توحید با یک راهکار بسیار جالب و قابل استفاده برای عموم منتها هر کس به توانایی خودش. و در بعضی بقیه دعاها هم همینطور به صورت‌های گوناگونی صحبت از توحید است با این کیفیت بالا. قبل از اینکه این دعا رو ترجمه کنیم یک مقدمه ای رو عرض بشه تا مطلب سریع‌تر انشاءالله انتقال پیدا کند. ما در هر علمی که بخواهیم به اون وارد بشویم اول باید به ادبیات و اصطلاحات اون علم آشنا بشیم. این باب ورود به اون علم است. اگر کسی ادبیات و اصطلاحات اون علم رو ندانسته باشد ممکن نیست اجازه پیدا کند داخل اون فضا بشود. این یک مطلبی است کلی. مثلا کسی به ادبیات علم شیمی آشنا نشود، عناصر رو نشناسد، تعریفی از عنصر رو نداند، تعریفی از ترکیب و مخلوط رو نداند و از این قبیل اصول کلی قواعد این ادبیات رو ندانسته باشد ممکن نیست از علم شیمی سر در بیاره. کسی میخواهد ریاضیدان باشد، به اوج مراحل علم ریاضی برسد، اما اول بایستی عدد رو بشناسد. وقتی که 3 به علاوه 4 رو نمیدانه یعنی چه، وقتی که نمیداند عدد زوج و فرد یعنی چه، اصلا تعریفی از عدد نمیداند، اقسام عدد نمیداند، تعریفی از معادل نمیداند، اصلا چیزی به نام 4 عمل اصلی گوشش نخورده، حالا میخواد بره مسائل پیچیده ریاضی حل میکنه، اصلا ممکن نیست بهش اجازه بده به این فضا وارد بشد. اول باید اینها رو داشته باشد و این ادبیات تا آخرین نقطه با اون همراه هست. اگر کسی پروفسور تمام در ریاضیات باشد بگوید حالا شما به اینجا رسیدم دیگه عدد یعنی چه، من از میدان عدد خارج شدم، همه میفهمن که این قاطی کرده. این علکی اسمش آقای پروفسور فلانه، چون نمیتواند از حیطه عدد خارج بشه. این ادبیات و این قواعد کلی و اصولیه. در علم فیزیک هم همینطور، تمام علوم به طور کلی و همچنین هر ادبیاتی مربوط به اون علمه. نمیتوان از ادبیات این علم در علم دیگر استفاده کرد، اینم باز ممکن نیست. کسی ادبیات علم شیمی رو آشنا بشه بخواد با اون مثلا فرض کنید علم فیزیک دنبالش بره، دسته ممکن نیست. نمیتونه مثلا کسی ادبیات فارسی رو خوب یاد بگیره، کلمه یعنی چه، کلام یعنی چه، جمله یعنی چه، اون قوانین و قواعد کلی این زبان رو یاد بگیره بعد بره یک کارگاه مکانیکی باز کنه. اصلا نمیشه. هر ادبیات مربوط به علم مربوطه اوست. خب این یک قاعده کلی است بدون استثناء. سلام علیکم. حالا مسائل معرفتی، راه معرفتی نفس، ادبیاتش از طریق عمل هست. انسان بایستی تحت برنامه‌های تربیتی عملی درگیری با نفس قرار بگیرد و در این حین اون اصطلاحات و مسائلی که درباره مباحث معرفتی هست آرام آرام این ادبیات براش معلوم بشه. وگرنه هزار جلد کتاب هم درباره عرفان نظری و فلسفه و و و الی آخر بخواند، هیچ ربطی به ادبیات مربوط به تربیت نفس عملی ندارد. اونها یک مقدار جرقه هاییست که لازمه، کما اینکه در علوم دیگر هم همینطور هست. از ادبیات یک علم میتوان کمک گرفت به آشنایی ادبیات دیگر. این یه چیز معمولی است اصلا. انسان از ادبیات زبان کمک میگیرد تا میتواند ادبیات شیمی رو یاد بگیرد، یعنی کمک میکند. این هست. این ادبیات علوم نظری، عرفان نظری یا فلسفه و امثال اینها کمک میکنه، نه به راه اصل ورود در فضای معرفت نفس، بلکه در آشنایی به ادبیات عملی معرفت نفس. خب فلذا از عزیزان گاهی میشه مثلا پس از یک سال مظاهره جدی در برخورد با نفس خود، مراقبه قوی بر نفس خود، کنترل خود، تازه میفرماد بعد یه سال میگه تازه من میفهمم که مراقبه مراقبشون همه میگن مراقبه اصلا یعنی چه. تازه میخواد. یا مثلا هی اسم قبض و بست رو شنیده بودم و چی و چی، بعد دو سال دیگه که عجب من تازه میخوام بفهمم که قبض چطور چیزیست، بست چیه، رابطه اینها چی هستن. اصلا این در تمام لوح همینجور هست. فضای عملیاتی خودش حساب خاصه خودشو داره، یه حال هست که درش ایجاد میشه. کما که یک نفر دو سال بره توی کارگاه مکانیکی تمام رموز یک ماشین رو یاد بگیره، اصلا درزا موتور رو باز کنه و ببنده، اینقدر مسلط شده، ولی یک بار هم پشت فرمان ننشسته. حالا هی بگیم که دست فرمان اینطور هست، اصلا مفهوم نداره که این تا نرفته خودش ننشسته پشت فرمان و در ذات راه نرفته و تنظیم فرمان در تربیت عضلاتش، در تربیت قوایش، در تربیت فکرش، در تربیت ارادهش همین ها به کار نیفتاده، اصلا که دست فرمان یعنی چه بهش بگید اصلا قابل دریافت نیست. یعنی چه پس از این که رفت توی عمل در ذاته های پیچ و خمه ها و در گردنه ها و در لغزشگاه ها و الان با همین وجود داره در این درگیری تربیت میشه، تا بهش بگید دست فرمان فلان خوبه یا بده، او فورا منتقل میشه. یعنی چه؟ کما اینکه یک نفر قهرمان جهانی باشد، اصلا خیلی هم دوست داره برای بچه دگرگوشش تمام روم خود رو، تمام توانایی خود رو منتقل بکنه، دوست داره جانشین او باشد، دوست داره لااقل یک قهرمان کشوری باشد، لااقل برای خودش یک همه چیزا رو بهش زحمت کشیده، انواع کتاب‌های ورزش بهش گفته، فنونش رو گفته، چه و چه و چه، تمام عشقش بر اینه که به این دیگر گوشش رو انتقال بده، اما قابل انتقال نیست که تا این بچه خودش ورزش رو و فنون رو عمل نمی کنه، خودش درگیر نیست، خودش با این ابزار ورزشی درجی نیست، این ممکن نیست اصلا اون به انتقال پیدا بکنه. ترسیم شدن عزیزان بزار خیلی معذبه نیستیم که تسارت سلواتی ختم کنیم.
شکرم.
باشه. ماشین پژو هم هست اینجا 93 پژو 93 834 لطفا اگه عزیزان باشد راه بستید برده. خب این بایستی خودش بره درگیر در این قوانین و قواعد و فرمول ها باشد و با همه وجود ادبیات عملی او به چی غیر از اون مسائلی چه هست ولی یک میلیارد رو میتونه از حسابش برداره برای زد دوده بریزه به حساب بچهش بگه انتقال دادن تمام شد اونم انتقال گرفت حیاتش رو سندش رو انتقال دادن خوب شد هر چی بخواد میشه ولی همه وضع خودش رو بخواد بهش انتقال بده با همه علاقه هم که دارد ممکن نیست. باید خودش بره تو راه بیفته کار کنه تمرین کنه عرق کنه گوشتش درد بگیرد از عضلاتش از صبح تا بفهمد که این نرمش بخواد چه بگه. در هر حال پس ما این دعا و دعاهای خصوصا توحیدی رو که یک وقت میخوانیم ترجمهش به صورت نظری است یک وقت عملی است. خب لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهر این عددی که شمرد اینجا و معدودهایش آورده که به تعداد شب و روز به تعداد از کنم مو و کرک خیلی جالبه سنگ و کلوخ و از این قبیل که بله لمح ایون که به تعداد خار و درخت حال اینها حضرت چقدر ریز کرده مطلب رو این خودش قابل توجهه اما به تعداد اینها خب اگه با دید نظری به این دعا نگاه کنیم اینطوره که ما بشینیم یک گوشه اتاق بگیم من بله به تعداد آنها لا اله الا الله گفتم به تعداد اینها لا اله الا الله گفتم خب ثوابشم گرفتم انشالله شه فردا تو بهشت و این درسته البته منتها ثواب و بهشتی که بهش میدن همون مقداریشه در حد خودش بود اما این معنای عدد لیالی و دهور و بقیه یه معنای از طریق عملی اون که با ادبیات عملی معرفتی عملی میخواد این رو بگه اون سوار فقط خود فکر نیست باید با همه وجود سوار فکر بشه و با فکر به حرکت بیفته اونگاه چیز عجیبی خواهد شد. این حرکت رو باز یک مثال عرض بکنیم تا اینا دیگه زمجور بشه تا انشاءالله وارد خود مطلب بشیم. حرکتی که ما میکنیم گاهی یک قوه خودش حرکت میکنه از قوای ما گاهی ما سوار و قوه میشیم کلن با همه وجودمون حرکت میکنیم اینها اثراتش متفاوت خواهد شد. مثلا فرض فرمید یک وقت ما یک کوزه آب رو حرکت می دهیم به طرف خمر شیشه به اصطلاح اون سرکه از 100 متر یه فرسه از سرچشمه از شیر آب رو آوردیم حرکت داد داشتیم کنار خمر سرکه خب این یه جور رسیدن به سرکه یه وقت که میگیم نه آقا از اینم نزدیکتر میخواهیم بهش برسونیم خب میریزیم توی سرکه خب این دیگه خیلی نزدیک شد اما بالاخره این آب سرکه نشد این آب مخلوط با سرکه شد بهش با سرکه نمیگیم. یه حرکتی که خود آب با همه وجودش دارد حرکت میکنه تا سرکه به سرکه برسه مثل این که همون کوزه آب رو یک مخمر سرکه میریزیم حتی نمیذاره نوسان پیدا کنه دوربرش محکم میگیریم تکان نخورد. اما این با همه وجود رو به حرکت شد، حرکت میکنه میکنه تا به سرکه میرسه. آب بود سرکه شد، از بودن به شدن حرکت کرد. این هم یه دور حرکته. هر ستای این آب به طرف سرکه حرکت کردند، اما این حرکت کجا و اون حرکت ها کجا؟ پس یک وقت ما میشینیم قوه فکرمون حرکت میکنه به طرف لا اله الا الله میره و به تعداد مو و کرک و کلوخ و اینها. یک وقت اینه که نه، ما وقتی در فضای تربیتی عملی معرفتی قرار میگیریم، اونجا با همه وجودمون در این مخمری که در ما وجود دارد، این مخمر لا اله الا الله، این شروع میکند به طرف حرکت کردن، هم ما را حرکت میده و ما حرکت میکنیم به سوی همان. این یه بحث خیلی جالبی است در موضوع انا لله و انا الیه راجعون، حالا در وقت خودش انشاءالله. خب اینجا این عددش آورده، پس ما با اون تمام وجودمون در سوار فکر میشیم و در فکر حرکت میکنیم به سوی این عدد. اینجا تمام وجود ما رو میبره 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 تا به یک نقطه خاصی میرساند. ما مثلا شروع میکنیم درخته ها رو شمردن. حالا درخته ها که فعلا قابل شمارش نیست، تازه چه برسه که خار و خارها که ریزی تعدادشون چند برابر هر درختی، این هم بیان روش اضافه کنیم. الان من با همه وجود دارم اینها رو میشمارم، ده تا، هزار تا، ده هزار تا، میلیون تا، میلیارد تا، میلیارد به توان میلیارد، هی میرم تا کجا؟ تا یه نقطه دیگر حرکت فکر من میسته، به صفر میرسه، دیگه توان این که این عدد رو میخواست بگیرد با همه وجود که حرکت میکرد مثل به نقطه عجز تمام. چون این عددها رو میشمارد 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 تا میرسه به نقطه که امکان حرکت از اون دیگه نیرو ندارد، صفر شد نیروش، به عجز رسید. حالا اگر به این عجز برسه در این فضا، خودش هم توسل با لا اله الا الله، با مخمر لا اله الا الله، اونجا به لا اله الا الله میرسه. اگر به اون نقطه با همه وجود عجز در وجودش حاکم شد، عجز در وجودش حکومت کرد، مسلط شد، با همه وجود عجزشون را دیگه مشاهده کرد. مثلا مثال فلسفه فرمید، الان ما بگنشین سقف آسمون، تو اینجا خیلی راحت قوه فکر ما میتواند این رو تصور کنه بدون زحمت. اما وقتی میریم در یک کویر صحرای پهناور، میخواهیم سقف رو تصور کنیم، تصور اون مثل تصور این سقف نیست به این آسانی. ببینیم ما حرکت فکرمون با همه دقت و تواناییمون به سرعت و با جدیت داره گسترش پیدا میکنه، میره میره تا بالاخره این فضا رو بگیره. به کار خیلی سختتر از این که فوراً تو این سکته. حالا بخواهیم هستی رو محدودش رو پیدا کنیم برسیم، اونجا میرسیم به یک صفر دیگه، عجز تمام، که این هستی مرزش رو محدودش رو مثل به این راحتی سقف محال، اصلا ممکن نیست. چون با همه وجودمون حرکت میکنیم، با همه توجهمون حرکت میکنیم تا اون رو دریافت کنیم، عدم دریافت اون و ضعف جدی اون ما رو از اون نقطه اشتعال انتقال میدهد به فهم لا اله الا الله. لا اله الا الله حالا این خودش با این دید دو جور معنا میشد. یک لا اله الا اللهی که نفی میکنیم بعد اثبات میکنیم، این هیچ الهی نیست مگر الله است، این همان فهم لا اله الا اللهی که در فضای ذهنی تنها، علمی تنها دنبالش هستیم. اما در لا اله الا الله از طریق با ادبیات معرفتیش عرض شد در چند دقیقه پیش، با ادبیات معرفتی اونجا اینطور معنا نمیده که ما اول الهی رو نفی بکنیم بعد اللهی رو اثبات بکنیم، با این ادبیات نمیسازه. این مربوط ادبیات اون علوم نظری است. در ادبیات عملی اصلا نفی به اون معنا در کار نیست تا خدا اثبات بشه. غیر خدا فقط نفی میشه. این مثالی عرض بکنم مطلب خیلی یه وقت این است که ما میگیم در کلاس یا در خونه یا در مثلا در حیات هیچ کس نیست مگر دانش آموزان. خب اینجا ما اول دانش آموزان رو هم قاطی هیچ کس کردیم، گفتیم هیچ کس نیست، یعنی این نیست رو، این حکم نیست رو به دانش آموزان هم حکم کردیم. بعد از اون اجازه دادیم به دانش آموزان که از این حکم ما خارج بشند و اثبات بکنیم که استثناء هستن اینها از حکم منفی ما، نه اینها هستن، یه حکم دیگر برشون ثابت حاکم میکنیم. خب یه وقت اینطور نمیگیم، میگیم که اصلا غیر دانش آموزی در کلاس نیست، اصلا غیر دانش آموزی در اصلا حیات نیست. اینجا دیگر ما این دانش آموزان رو حکم نفیشون نزدیم، مثلا اینا رو ثابت شده فرض کردیم، نه اینکه اول نفی کردیم بعد ثابتشون کردیم. نه خیر، اینها رو جرأت نکردیم اصلاح بهشون نفی بدیم، ما اینها رو ثابت شده حکم کردیم بعد غیر او رو نفی کردیم که قابل نفی اصلا. خب اینا خیلی تفاوت دارد. یه وقتی که هیچ الهی نیست، اینجا تون لحظه الله هم چی شد؟ نفی شد دیگه، ولو یه لحظه هیچ الهی نیست، حکم نفی وارد کردیم بر الله، بعد به خدا اجازه دادیم که خدا تو حالا از این به بعد از این حکم ما خارج شدی، ثابت میکنیم که الله است. خب این دید توحید با آن دید توحید که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان با اون عظمت وجودیشون توحید را اینطور اثبات میکنه در معنای لا اله الا الله، اصلا چقدر تفاوت داره. مثلا اون مرد با ادبیات معرفتی به این لا اله الا الله نگاه میکنه، حتی بزرگان که همینطور، منتها ایشون در المیزان خوب باز کرده، قشنگ مطلب رو روشن کرده. خب اینجا اینطور نیست، شما میگیم هیچ الهی نیست، لا اله هست، بعد اجازه میدیم به الله که تو حکم از این خارج بشه، استثناء بشه، اثبات بشه که الله هست. نه، میگیم اصلا غیر اللهی نیست. یعنی الله ثابت شده است، این داخل در نفی ما نیست اصلا ولو لحظه ای. این حکم ثابت شده بدون هیچ لحظه ای تعطیلی نه هست. لا اله هیچ الهی نیست، الا الله یعنی غیر الله. غیر اللهی هیچ الهی نیست. خب حالا با این دیده توجهی که هر ذات توجه میکند دیگه اصلا هیچ الهی غیر الله نیست. هیچ الهی هر کجا که دل انسان توجه به اون میکند که براش اله میخواد واقع بشه، این اصلا غیر الله نیست. این اشتباه از سوی خودش این رو چیزی غیر الله میبیند، که این در معنای لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم با این دید بسیار زیبا این باز میشود. که حالا شاید قسمت این بود که برای وارد به این معنا بشیم. خب لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ حول قوه. ما در عالم هر چی که پدید میاد، هر چی که موجود میشه بدون استثناء، بالاخره در اون قوه ای دخالت میکند و حرکتی به کار میرود. یعنی امکان ندارد منهای حرکت و قوه یه چیزی چیزی بخواهد. حتی تو ذهن ما که وجود ذهنی به حساب نمیاریم، بالاخره اون یه قوه و یک حرکتی. این بالله. خب یک باز مثال عرض بشه که مطلب رو مطالب سریع‌تر بتونه. یک فردی سالم هست، ماشاءالله از اول بچگی یک مریضم نشده، به قول بعضی که یک دون قرص هم تالا نخورده، همیشه سرحال و تنومند و فلان. این یه خورده سخته که بفهمه من بلند نمیشم، میشینم و به قوه خودم، به قوه که در من هست میبینم، با یه قوه حرف میزنم، با قوه. این برای خیلی فهمش سخته. اما اگر مریض بشه، اینقدر مریضی شدت پیدا کنه، این قوه ازش بره، ضعف شدید افتاده تو بستر، حتی این صحبت هم که میخواد بکنه صداش زورکی در میاد، دست هم که اصلا تکان نمیخوره، نمیتونه بلنش اصلا، دیگه از نظر قوه نزدیک به صفر شده. خب حالا میفهمه که عجب، من به قوه داشتم دستم تکان میدادم، به قوه کوه میرفتم، به قوه حرف میزدم، نه با قوه، به قوه. با قوه به قوه باز فهمش خیلی دقیقه. مثلا وقتی میگیم که من با قوه دستم رو تکان میدادم، یعنی دستم خودش یک قدرت تکانی داشت و یک چیزی هم چسباندم به اون، با اون همراه شد. مثلا با تناب مثلا دستم رو تکان دادم، با تناب، یک تنابی هست و یک دستی است که با اون، یعنی عنوان وسیله، یعنی قوه اینجا عنوان وسیله رو دارد. به وسیله قوه من دستم را تکان میدم، همچنان که به وسیله کمک دوستم دستم را تکان دادم، بلند شدم با قوه، با دوست، کمک دوستم. اینجا با دوتا هستن. اما هرچه عمیق‌تر باشه، یه آدم هوشیاری باشد، مثلا یک پزشک با فهم عمیق متخصصی باشد، او غیر اون عوام متوجه این قضیه است، عمیق‌تر از اون. این میبینی که اصلا هر چی بوده خود قوه بود که حرکت میکرد و این قوه تازه حرکت میکنه، اون تا با دست ظهور میکنه. از فرق است بین این که دست من حرکت کرد با قوه، یا این که اصلا به قوه حرکت شد. این یعنی هر چی بود خود قوه بود و در این دست ظهور داره پیدا میکنه. به قوه میبینم، میدیدم، به قوه حرف میزدم. این با اون حالا میفهمد، حالا دنبال قوه است. تا میگه فلان غذا قوه دارد، حاضر فرشم بفروشه، زود اونا بیارین چی من قوه رو داشته باشم. حالا که فهمید که فلان دارو قوه دارد، حاضر باغشم بفروشه، بگیم قوه رو ملان سون به قوه است که من بلند می شدم، راه می رفتم، فلان فلان فلان. این براش ملموسه، محسوسه. اما برای اون آقای پهلوان که تا یه بارم از این قوه محروم نشده، فهمی مثل این مریض که حالا با همه وجود احساس نیاز میکنه، اینطور نیست. حالا بهش میگم به قوه، کمانش حیاتم همینطور. مثلا الان ما همدیگر رو میبینیم، میگیم مثلا برادرمون، پدرمون، فلان، پسرمون دارد میبیند، میشنود دست و پا اینها، هر سی بگیم به حیات، به قوه زنده اینها ظهور میکنه، قابل فهم نبود. اما حالا در یه حادثه‌ای، در یه شرایطی این افتاده، در حال احتمال مرگ، هی نگران هست که نمیره. حالا دیگه تمام تمرکز توجهش به حیاته، به زنده بودن اون بچهشه، اون پدرشه، که دیدن حرفا نیست. لذا میبینه یه انگشتی مختصر تکم میخوره، خوشحال میشه که نه، حیات دارد. این حیات داره چی؟ میبینه این دیگه نیست انگشت داره حرکت میکنه، این به حیات انگشت تکم میخورد، به حیات. تا یه صدای ضعیف ازش در اومد، یه زنده است. این حالا چون در شرایطی واقع شد که تمام تمرکزش میره به اون حقیقت، هیچ وقت دقت نمیکنه صحبت کرد، میگه این زنده است. چرا؟ توجهش حالا میفهمه که به حیات، به زنده این صحبت میکنه، به زنده این راه میرود، به زنده، به حیات، به قوه حیات این میخورد، میفهمد، میبیند. حالا این برو میفهمد یعنی چه؟ نه به وسیله حیات. اینطور نیست که من صحبتی میکنم بعد چی؟ به وسیله حیات صحبت میکنم، به کمک حیات صحبت میکنم. مثل اینکه به کمک تناب مثلا بلند میشم، میشینم، به کمک نیست. اینجا خود اوست به این صورت ظهور میکنه. اون وقت با مثل ادبیات معرفتی، لا حول ولا قوت الا بالله. حالا این معرفت همینطور عمق پیدا کنه، عمق پیدا کنه، عمق پیدا کنه، تا برسه به چی؟ به بفهمه که بالله میبینم، بالله میروم، بالله میشنوم، بالله هر حرکتی، هر تکانی میخوره، هر پدیدهی بالله. خب الان بر جهان رو حرکت میکنم، مثلا یه کودک دو سه ماهه رو بهش بگیم بر جهان نمیشینه، ماسی دارم بهش میدیم، یه خورده رشد میکنه، از پنجره نگاه میکنه، این خود برجار این حرکت میکنه. یک شکل این باد حرکت میده مفهوم نداره براش. بعد بهش میگیم که یه خورده رشد میکنه میره حیات، باد رو هم احساس میکنه، میگه ها با باد به وسیله باد حرکت میکنه. اما هی معرفت میتونه عمق پیدا کنه، بعد میرسه به زایی که نه به وسیله باد حرکت میکنه، اصلا به باد حرکت میکنه. این حرکت مال خود باد اصلا، منتها ظهورش با این برج تونست قابل ظهور باشد، این عامل غلیظ این رو ظهور داد. تا همینطور بره باد چیه؟ یه قوه است اونجا، به قوه هر طور عمق پیدا میکند تا انسان برسه به این که به اسم الله این حرکت ظهور میکند، بالله به اسم الله. حالا فاصله ما با اون اهل معرفت های مثل امام، مثل بزرگان، با این بینش شاید شبیه اون کودک در گهواره باشد که قرآن روایات آیات وقتی می فرماید این بالله یعنی چه. در جلسه قبل که بحث از امامت بود، بینش ما رو در نظام میخواد حرکت بده، رابطه بین امام و امت فراتر است از یک مشت مسائل سیاسی ابتداییات زندگی مادی. مسیر حرکت امامت و امت یک مسیری است که انسانها با لطائف و ظرافت خاصی در مشکلات زندگی به صورت جهت در مسیر معرفت توحیدی حرکت بکنه جامعه، تا اینکه قابلیت ظهور قوه امامت در عالم باشد. این نظام دارد با یک سلسله مراتب از انبیاء علیهم السلام تا ظهور حضرت یک سیستم، یک دستگاه بسیار بسیار مترقی، که آنچنان مترقی که هنوز مدعیان علم و دانش تو الفبایش مونده اند که یعنی چه. فلذا اینا اصل در زندگی مسائل توحیدی زیربنای ساختار نظام اسلامی است. هر مقدار در هر تشکیلاتی، در هر نظام، در هر سیستمی، در هر اداره‌ای، در هر نهادی فاصله از مباحث توحیدی و معرفت توحیدی باشد، دیگه اون به طرف قهقرا میره. شأن نظام اسلامی این است که چون هدف اسلام بر مبناست، بر اساس امامت و امت و این حرکت ها و تشکیلات ها به سوی توحید حرکت کنند و توحید رو یک مسئله نظریه، اشاره، کنایه‌ای، حاشیه‌ای دیده نشه، به عنوان یک لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. العلی العظیم مقام حکومت توحیدی است، العلی العظیم چنان مباحثش که در این ایام در دعاها میخوامون ما رو تربیت کنن، منتها به شرط که ما دنبالش بریم و الله بشینیم توی گوشکم لا اله الا الله به تعداد اینها تمام شد، بس اینم ثوابم که با همه وجود در لا اله الا الله. ما فقط یه دون از اینها رو، همون یه کلک و مولو یارم به شمال با این احساس، این چند تا مو هست، هزار تا، تازه کلک هم اینایت داریم که اون موهای ریزیره که خیلی نرمه، شاید به حساب نیاد میگن ها، نه فقط کلک های پرنده هاست. شاید تو بدن یک بچه 4 ساله نگاه کنید، اون موهای نرم ریز همه کلک حساب میشه. ما تازه تو مثلا عدد تعداد شمارش پرنده ها فکرمون میرسه به نقطه ایست، نقطه صفر. دیگر هر چه زور میدین فکر رو حرکت کنه زنش رو محدودش رو بیاره نمیتونه، حالا سرسه کرکه های رو بخواد زن کنه که واقعا برسه به این عدد، چون عدد چیزیست که معدود اون در ذهن مفهوم دارد. به این مفهوم اون را ما فقط تو همون رو شکل بشینید دو سه دقیقه پنج دقیقه روش کار کنید فکرمون به حرشت بیفته، اونجا بیدیم چه عاجزی. یه بزرگواری بود خیلی به خودش امتیازاتی میداد و خیلی خودش رو کسی میدانست و چه و چه و چی موفق در مسائل و چونی، اما آدم بسیار منصفی بود، بسیار بسیار. حالا این بزرگوار خدمت شوی نشستی بود، ما عرض کردیم خب شما ماشاءالله همه تواناییتون همه چیزین ها، ببین برای خودت به خودت چقدر قدرت داری. فقط پنج دقیقه، نمیگیم زیاد، مثل نیم ساعت یه ساعت، پنج دقیقه بشین تصمیم بگیر که مثلا صورت این قندان رو که تو ذهن الان افتاد فقط به متوسم میکنن، غیر از اون دیگه اراده میکنن که هیچی نذارن تو ذهن ترسشی. مثل آدمی که باشگاهی رفته حوث شده، از اوقات بینم چه خبر آخه، من که هیکلم اینطور فلان اینطور، اصلا فلان ابزار ورزشی رو زور آزمایی میکنه، هی عقربه نگاه میکنه از یک دو بیشتر بالا نمیره، نفسش داره چی میشه، عجب من این بودم، خیال میکردم که چون این سوان هیکل فلان تو من جمعوزیرم این بوده. من حالا بعد این عزیز یک مدت بعد گفت عجب من شکستم تو خودم، چون من حتی دو سه ثانیه هم نتونستم خودم اراده کنم تو خودم جمع کنم. حالا فکرم رو اینقدر شلویل بودم مثلا نمیدونستم اینجوری. آقا چرا تو مسائل دیگه اینم قوی؟ برای اینکه تو اونا هوس کار میکنه، هوس اونو عشق دارد، این هوس میره توش جمع میشه، تمرکز پیدا میکنه به طور جبری. خب یه نفر افتاده تو زمین خسته و کوفته تکان نمیتونه بخوره، یا پاشو لاغر بگیرم آب بخور برای خودت، یه هیچ حرف نزن که دارم میمیرم، بذار بخوابم، هیچی، صفر. اما یه وقت یه کار جبری پیش بیار، مثلا یه آتش‌سوزی بشه، یه زلزله بشه، یه خبری، این آقا همون دیگه دو دقیقه پیش نیست، یه قدرت عجیبی بچه رو انداخته پشتش، یه چیزم ورداشت از اون و پله ها رو بین چه زور دارد، با چه قدرتی. این قدرت یه قدرت جبری تمرکزی است. خب یه کسی مثلا به فلان موضوع عشق ایجاد شده، خب طبیعیستی که این عشق جبرن تمام قوای رو میکشه به خودش، یه قوهی در ایجادش معجزه آسا کارهایی میکنه که همه شگفت‌انگیز. اما ببینیم خودش چیست، خودش در شرایط عادی طبیعی بخواد ببینه من چی هستم، اینها با دو دقیقه نتونستم خودمو جمع و جور کنم، با اختیار خودم در یه اتاق خلوتی چیزی نیست. من همینم، این آمپر، این بنابراین مسئله این که ما با این دید حالا این دعا رو بخوانیم فقط تو یه فرازش میمونی، مثلا تو همون شمارش مو کرک، تو یه شمارش درخت و خار. حالا درخت‌ها چقدر خدا میدونه چندین برابر اون خار هست دیگه، چون در حقیقت چقدر خاریه تو بیابانا، چقدر خاره. حالا به خنار جمع کنه فکرش تا کجا برسه، با اون لا اله الا الله و خمیره لا اله الا الله، تا نقطه بعد ببینه زمینه باز میشه به عجز خودش که رسید، اونجا زمینه اون شهود لا اله الا الله داره آماده و زمینه سازی میشه، یه شرطی از دریای توحید براش احساس می‌داره میخواد برسه. و اینجا باوری این باشه که بله اینها که روایات آیات حدیث بزرگان مسلمان اینها افسانه نیست، اینها حقایقی است که خب ظاهرا که وقت تمام شد و برای بحث خاصی موند. بله صلی الله علی محمد و آل طاهر.
اللهم صل علی محمد.